6:30 دقیقه عصر در این مجله خبری که به همکاری تکنیکی شفیق عیار تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. در آغاز توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. وزارت خارجه آمریکا میگوید واشنگتن در نظر ندارد که 3.5 میلیارد دلار از پولهای منجمد شده افغانستان را آزاد و به بانک مرکزی این کشور بسپارد که از سوی طالبان اداره می شود. وزارت خارجه آمریکا در عین حال میگوید که در جستجوی راههای است تا مردم افغانستان از این پول مستقیما بهره مند شوند. نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا به خبرنگاران در واشنگتن گفت که در حال حاضر آنها فکر نمی کنند که سرمایه بانک مرکزی افغانستان در کوتاه مدت افزایش یابد. آمریکا بعد از برگشت طالبان به قدرت در تابستان گذشته 7 میلیارد دلار از پشتوانه خارجی بانک مرکزی افغانستان را منجمد کرد. نصف این پول یعنی 3.5 میلیارد دلار بنا به دستور رئیس جمهور بایدن با دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات تروریستی 11 سپتامبر بر آمریکا اختصاص داده شده است. ملل متحد به مناسبت یک سالگی حکومت طالبان از آنها خواستار شد که فکر کنند هنوز هم فرصت است تا برای خارج شدن افغانستان از مشکلات و امیدواری مردم گام بردارند. یوناما دفتر هیئت معاونت ملل متحد در کابل افزود در صورتی که تغییرات صورت نگیرد وضعیت بدتر خواهد شد. ملل متحد میگوید که جامعه جهانی با کسان تعامل میکند که حقوق را رعایت و از همه افغانها نمایندگی کنند. با گذشت یک سال از اقتدار طالبان هنوز هم هیچ کشور جهان حکومت آنها را به رسمیت نشناخته است. تیم کرکت افغانستان دیروز چهارمین بازی سلسله مسابقات 20 اووره در برابر آیرلند را با تفاوت 28 رنز برنده شد. بازی به علت باران تأخیر و سپس به 11 اوور کاهش یافت. تیم آیرلند توپ اندازی را انتخاب و تیم افغانستان با از دست دادن 6 بازیکن خود 133 رنز به تیم رقیب هدف تعیین کرد. تیم آیرلند با از دست دادن همه بازیکنان خود در 11 اوور توانست که 105 رنز یا امتیاز کسب کند. تیم‌های افغانستان و آیرلند در این سلسله مسابقات با هم 4 بازی کردند که 2 را تیم میزبان و 2 را افغانستان برنده شده است. بازی پنجم که برنده این سلسله مسابقات را مشخص خواهد کرد فردا چهارشنبه برگزار می شود. و مقامات از کشته شدن 2 پلیس محافظ واکسین پولیو در ایالت خیبر پختونخوا در پاکستان خبر می دهند. محمد عمران یک افسر پلیس گفت که در این واقعه که امروز در شهرک گومل رخ داد به کارمندان واکسین کدام آسیبی نرسیده است. وایمی افزاید که بر موتر حامل 4 کارمند واکسیناسیون و 2 محافظ آنها از سوی افراد مسلح موترسایکل سوار تیراندازی شد. مهاجمان از صحنه فرار کردند و مسئولیت این حمله را هنوز کسی یا گروهی به دوش نگرفته است. کمپاین واکسین پولیو یا فلج اطفال از 2 روز به این سو در پاکستان ادامه دارد. در ماه‌های اخیر 14 مورد جدید بیماری فلج اطفال یا پولیو در خیبر پختونخوا ثبت شده است. پایان اخبار. شش و 33 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری رادیو آزادی را روی موجه متوسط 12.96 و FM 100.5 شنوید. گزارش‌های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می‌کنیم. واشنگتن میگوید پول منجمد شده افغانستان را به بانک مرکزی این کشور که زیر مدیریت طالبان است نمیدهد، اما طالبان میگویند این پول باید آزاد شود.
امریکان دا پیسی باید پریدی. اگه موضوع جلال است افغانستان پا فضا بندی حریم بندی تجاوز و که
نظر یک کارشناس را نیز در مورد میشنویم.
امریکا حاضر نیست که پول به طالبان بده و رئیس بانک مرکزی افغانستان و معاون بانک مرکزی افغانستان طالبان هستند.
جبهه مقاومت ملی کشتن ده ها تن از جنگجویان طالبان را ادعا می کند، اما طالبان این ادعا را تکذیب می کنند. گزارش ها و مطالب می بخشین. گزارش از تلاش های بین المللی برای احیای توافقنامه اتمی ایران هم داریم.
تهران اعلام کرده که در صورت واکنش واقع بینانه و انحطاف پذیر امریکا موافقت نامه امضا خواهد شد.
مطالب دیگری هم داریم، با ما باشید.
تا این لحظه مجموعه خبری رادیو آزادی.
وزارت خارجه امریکا میگوید که ایالات متحده هیچ کدام پلان ندارد که دارایی های منجمد شده 3.5 میلیارد دلار را به بانک مرکزی افغانستان که تحت کنترل طالبان است بسپارد، اما در جستجوی راه است که این پول مستقیما به افغان ها نفع برساند. ایالات متحده این خبر آشکار را پس از کشته شدن ایمن الزواهری رهبر القاعده در افغانستان بیان می‌کند. به همین خاطر وزارت خارجه آمریکا می‌گوید که کشته شدن رهبر شبکه القاعده در افغانستان نگرانی‌های را تقویت می‌کند که در مورد قرار گرفتن پول به دست گروه‌های دهشت افغان وجود دارد. از سوی دیگر حامد کرزی رئیس جمهور سابق افغانستان در مصاحبه تازه خود با تلویزیون CNN گفته که پول‌های منجمد شده افغانستان ملکیت افغان هاست و باید تنها به افغان ها داده شود. همکارم با جزئیات بیشتر.
ایالات متحده امریکا موقفش را در مورد دارایی های منجمد شده افغانستان روشن تر کرد. وزارت خارجه امریکا روز گذشته گفت هیچ گونه برنامه ای وجود ندارد که گویا از میان نزدیک به 7 میلیارد دلار دارایی های منجمد شده افغانستان 3.5 میلیارد دلار آن به بانک مرکزی افغانستان تحت مدیریت طالبان داده شود. نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا روز گذشته در واشنگتن به خبرنگاران گفت که آنان در جستجوی راه‌هایی هستند که این پول مستقیم به افغان‌ها سود برساند. آمریکا پس از کشته شدن ایمان الزواهری رهبر شبکه القاعده در افغانستان نگران است که مبادا این پول به دست گروه‌های راس افغان قرار گیرد. نیت پرایس در جریان سخنان خود به این مسئله اشاره کرد.
موجودیت ایمن الزواهری در خاک افغانستان آن هم در حالی که شبکه حقانی با آن آگاه نگرانی های عمیق را تقویت می کند که ما در مورد قرار گرفتن احتمالی این پول به دست گروه های دهشت افغان داریم. حالا ما در جستجوی راه هایی هستیم که توسط آن تأثیر و مفاد 3.5 میلیارد دلار به مردم افغانستان برسد، راهی که گروه های دهشت افغان و دیگران از آن مستفید نشوند.
اما ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان صبح امروز در صحبت با رادیو آزادی یک بار دیگر تقاضا کرد که این پول باید آزاد شود.
امریکایی ها باید این پول را آزاد کنند. این موضوع جدا است که آنها در حریم افغانستان حمله کردند. ما آن را محکوم کردیم و برای جلوگیری از تکرار دوباره آن تلاش می کنیم.
در این حال حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان در گفتگوی تازه خود با تلویزیون CCN توزیع این پول افغان ها را با قربانیان 11 سپتامبر یک کار نادرست دانست.
گرفتن پول از یک قربانی و دادن آن به قربانی دیگر، این یک کار نادرست است. به گونه ویژه گرفتن پول از یک قربانی بسیار نادار و سرکوب شده و دادن آن به قربانی دیگر یک کار نادرست است. این پول از افغان هاست، این از هیچ حکومت نیست. یک بخش بزرگ این پول در زمان حکومت من جمع‌آوری شده است، اما این پول حکومت کرزی یا دیگر حکومت نیست. این پول افغان هاست و ایالات متحده آمریکا باید این پول را دوباره در اختیار افغان ها قرار دهد.
در ایالات متحده به گونه آشکار این است که دارایی های منجمد شده افغانستان در آمریکا که نزدیک به 7 میلیارد است به دست گروه های راس افغان در افغانستان قرار نگیرد، با ویژه زمانی که ایمن الزواهری رهبر شبکه القاعده در کابل کشته شده است. اما طالبان گفتند در پیوند با حضور و کشته شدن ایمن الزواهری در کابل معلومات ندارند و در این باره تحقیق می کنند. اما نیت پرایس سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به این اظهارات طالبان گفت که آنان مطمئن هستند که الزواهری در کابل بود و اسناد موثقی وجود دارد که وای در حمله آنان کشته شده است. آقای پرایس افزوده است طالبان می توانند هر چیز بگویند، اما گفتن حقیقت به نفعشان نیست. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در نشست خبری روز دوشنبه در پایان به خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان نیز صحبت کرد و افزود که طولانی ترین جنگ آمریکا در تاریخ به پایان رسیده و اکنون آنان نسبت به گذشته در موقف بهتر و قوی تر قرار دارند.
در گزارش همکارم شنیدید که امریکا میگوید حاضر نیست میلیاردها دلار پول منجمد شده افغانستان را به بانک مرکزی این کشور که از سوی طالبان اداره می شود بسپارد، اما در جستجوی راههایی است که مردم افغانستان مستقیما از این پول مستفید شوند. در گفتگوی تلفنی از دکتر طارق فرهادی کارشناس مسائل سیاسی و کارمند سابق IMF یا صندوق جهانی پول پرسیدیم که امریکا چرا این پول را به بانک مرکزی افغانستان نمیدهد و ای در پاسخ چنین میگوید:
امریکا حاضر نیست که پول به طالبان بده و رئیس بانک مرکزی افغانستان و معاون بانک مرکزی افغانستان طالبان هستند. در حقیقت در امریکا دو سه ماه بعد انتخابات است و امیال از کانگرس کسانی که مخالف حکومت جو بایدن هستند برش تهنه میتن که اسلحه مان در افغانستان به دست تروریست ها افتاد و این چیزها ماند. حال اگر مثلا حکومت امریکا این پول با بانک مرکزی بده، پیش از انتخابات در امریکا برای حکومت بسیار سنگین تمام میشه، چون کانگرسمن های جمهوری هایی که مخالفشان هستند برشان تأمین نمیدن که نه تنها از افغانستان برامده، حال برای کسانی که از الزواهری میزبانی میکردن پول هم میده. اتاری انگب شده در حقیقت بسیار حال ناممکن شد بعد از مسئله الزواهری دادن پول به گروه طالبان، به خاطر که گروه طالبان امریکا و حیث میزبانان القاعده و گروه های تروریستی حال میدانند.
اگر واشنگتن حاضر نیست که 3.5 میلیارد دلار به بانک مرکزی افغانستان بدهن که میگن زیر مدیریت طالبان است، میگن ما راه و چاره ای میسنجیم که مردم افغانستان از این پول مستقیما مستفید شوند، از کدام طریق؟
بله، حالا واشنگتن میخواد که ایره اگر یادتان باشه که در بانک جهانی یک صندوق اعتبار بود برای بازسازی افغانستان، ایره واشنگتن میخواد که اگر یک راه پیدا شود که ایره و صندوق اعتبار بازسازی افغانستان بده برای از این که برای کمک‌های بشری استفاده شود. چرا؟ در اینجا اروپا هم کم اشتها شده برای از این که به افغانستان کمک بشری کنه و ملل متحد، سازمان غذایی جهان، یونیسف و اینا هر روز پیسه می‌خواهند و در نتیجه امریکا باید یک راهی پیدا کنه که پس از صندوق بازسازی افغانستان که حال صندوق کمک بشری نامش بانیم او را فعال کنه و ای را ای پول بتا به اوجا باز از مسئولیت حکومت امریکا خلاص میشه، این میمانه با بانک جهادی و امکان داره که یک دوستی هموطنهای ما که در واشنگتن لابیگری خوب کردن کدام نقش هم داشته باشن در اوجا به مصرف ازی برای خود از وام یک چیز خوب میشه چرب. اما متاسفانه ای پول او رقم که بره افتاوه خرچلین میشه، به خاطر که میفهمیم که کمک های بانک جهانی و ملل متحد اول اونا مصارف خود میگیرن و این پول که در حقیقت پشتوانه پول بانک مرکزی افغانستان
امین نگرانی است. استاد امین نگرانی است، میگن که اگر کمک ها از طرف مؤسسات بین المللی صورت بگیره، بانک جهانی یا کدام ملل متحد، قسمی که شما گفتین مصارف اونا بسیار زیاد است، اونا اول پول خود میگیرن، بارزو یک چیزش به مردم افغانستان میرسه. پیشنهاد هم شده بود از طرف سیاسیون سابق افغانستان که این پول امانت نگهداری شود.
بله، ما باید دیده بدانیم که در جهان هر کس که لابیگری بهتر داشته باشه همو موفق میشه. در اینجا انجیو های هستن، انجیو های نروژی، سویدنی، انجیو های فرانسوی که فعالیت طبی میکنن، اینها میخواین در افغانستان به مردم خدمات برسانن، اما از یک جای باید پیسه پیدا و حکومت های خودشون حال دیگر نمیخواین پیسه بدن. اما اگر پول در صندوق بشری که قبلا صندوق بازسازی ملل متحد بود باشه، از اونجا میتونن اینا خود تمویل کنن، در حقیقت انجیو ها به چرخش میان پول، ولی یک سیش به مردم افغانستان تقسیم میشه و طالبان برعکس لابیگری منفی میکنن. لابیگری منفی چی است که در خانه یک نفر طالب الزواهری پیدا میشه؟ لابیگری منفی چی است که در روز که سالگرد قدرت گرفتنشان است سر دخترها فیر هوایی میکنن؟ حالا همی اروپا هم که قبلا پیسه خودم میداد، اینا هم برشان مشکل است که برای مردم اروپا تشریح بدن که ما به افغانستان پیسه میدیم، به خاطر که در افغانستان در صحنه های تلویزیون و در رادیو و در اخبار از وحشتکاری های طالبا خبر میرسه، از کدام کار خوبشان خبر نرسیده.
تشکر استاد. واقعا ذهنیت عام در اروپا و در امریکا متاثر شده و رویدادهای افغانستان تعقیب میکنند. استاد، این پول در مجموع 7 میلیارد دلار در امریکا است و 2 میلیارد هم در اروپا است. بخیلم امریکا 3.5 میلیارد دلار دیگر به دعوای حقوقی بازماندگان قربانیان حملات 11 سپتامبر اختصاص داده. روی کدام اصل حقوقی؟
خوب، به خاطر که دعوای از اونا در سال 2010 به ضد طالبان بوده، اما دوسیه به ضد طالبان بوده، در وقت طالبان وجود نداشته و دوسیه به معنا بوده. یک دفعه که طالبان قدرت گرفتن او حقوقدانا آمدن که ما خود به ضد طالبان اینطور یک درخواست داریم، یک عریضه داریم. این حکومت امریکا مجبور شد که او پول منجمد کنه این پول هنوز معلوم نیست که کلش به اون مردم ها میره یا نه، باید است که روسی حقوقی خلاص شود. اگر یک روز روابط امریکا و افغانستان بهتر باشه، شاید که امریکا باز فشاری بیاره یا کاری کنه که اون پول نره به اون فامیلا به کدام شکل دیگه برای اونا پول داده شود و این پول پس پول خیلی هم قید کرده امریکا، نگفته که کلش به این فامیلا میره. او 3.5 میلیارد، این 3.5 میلیارد دیگه را میده به بانک جهانی. حالا آوازه است که بانک جهانی دوباره دفتر خود در کابل باز میکنه، مخطب زمین است که یعنی ما هستیم مصرف میکنیم، و 2 میلیارد دیگه که در اروپا هست، این هم امکان داره که در صندوق بانک جهانی بره بالاخره.
دکتر طارق فرهادی، کارشناس مسائل سیاسی، درباره آزادسازی پولهای منجمد شده افغانستان و موقف امریکا ابراز نظر کرد.
خبر معتبر، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حالی که جبهه مقاومت ملی ادعای کشته شدن 58 طالب و بازداشت 40 طالب دیگر در مناطق مختلف پنجشیر را می کند، مقامات طالبان این ادعاها را رد می کنند. جبهه مقاومت ملی در خبرنامه‌ای که روز دوشنبه نشر کرد نوشته که در بعضی از مناطق پنجشیر عملیات چریکی انجام داده که در نتیجه آن 40 تن از طالبان مسلح دستگیر و 5 تن دیگرشان کشته شدند. اما وزارت داخلی طالبان این موضوع را تبلیغات خوانده تکذیب کرد. همکارم با جزئیات بیشتر.
جبهه مقاومت ملی که بر علیه حکومت فعلی طالبان سلا برداشته و نظامیانش در شمار از ولایت‌ها در جنگ با طالبان هستند، ادعا می‌کنند که در مناطق مختلف پنجشیر 58 طالب مسلح را کشته، 12 تن دیگرشان را زخمی کرده و 40 تن دیگرشان را اسیر کرده است. این جبهه در خبرنامه‌ای که بر روز دوشنبه نشر کرده، نوشته که این طالبان در جریان یک سلسله عملیات در منطقه دره ارزی ولسوالی عنابه بازداشت شده‌اند. اما وزارت داخلی حکومت طالبان این اداره رد و دروغ خوانده است. عبدالنافع تکور، سخنگوی این وزارت، امروز در پیام فرستاده شده به رادیو آزادی نوشته است آنان میخواهند با این گونه تبلیغات خودشان را به بادارانشان ثابت کنند. اما جبهه مقاومت ملی از طالبان نظامی اسیر شده ویدو هم نشر کرده که در آن دیده میشود طالبان اسیر شده سلاح‌های خود را به زمین میگذارند و در پیشرویشان نظامیان جبهه مقاومت ملی ایستاده هستند. پیش از این هم طالبان مبارزه نظامی جبهه مقاومت ملی را بر علیهشان خیالی خوانده بود، اما پس از آن ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این را پذیرفت که در جنگ با نظامیان این جبهه شمار از جوانان کشته شده است. در 11 جون جبهه مقاومت ملی ادعا کرد که یک هلیکوپتر طالبان را سقوط داده و 4 تن از پیلوت‌ها و فرماندهان طالبان را هم اسیر گرفتند، اما طالبان در اوایل این ادعا را رد کرد. اما پس از آن زمانی که جبهه مقاومت ملی ویدئویی از این هلیکوپتر را نشر کرد، طالبان گفتند این هواپیما به دلیل مشکلات تکنیکی نشست اضطراری کرده است. جنگ میان طالبان و جبهه مقاومت ملی پس از آن شدت گرفت که نشست نماینده های هر دو طرف در ایران به نتیجه نرسید. 3 روز پیش جبهه مقاومت ملی طرز العمل رسمی خود را اعلان کرد و در آن گفت صرف نظر از تفاوت‌های سیاسی، اجتماعی، قومی و ایدئولوژیکی، گرد هم آوردن تمام مخالفان طالبان یک دایه است. اما امروز محمد یعقوب مجاهد، سرپرست وزارت دفاع طالبان، در نشستی که به مناسبت یک سالگی گرفتن دوباره کابل برگزار شده بود، خبر داد هر گروهی را که بر ضد آنان در داخل کشور قد بلند کند، سرکوب می‌کند.
هر کس به نام شورشی باشد و یا چند فرد لباس سیاه پوش باشد مجازات می شود. آنها نمی توانند امنیت کشور را از بین ببرند و این خوشحالی را که آمده بگیرند.
جبهه مقاومت ملی، تحریک آزادی افغانستان و داعش از جمله گروه‌هایی هستند که عملاً در افغانستان بر ضد حاکمیت فعلی طالبان مبارزه نظامی را آغاز کرده است. اما در بخش سیاسی، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان و جمهوریت خواهان افغانستان از جمله دو جریان هستند که به تازگی فعالیت خود را شروع کرده اند.
رادیو آزادی، مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
ایران میگوید که به متن نهایی مسوده احیای توافقنامه اتمی سال 2015 پاسخ داده است. این متن در جریان مذاکرات به میانجیگری اتحادیه اروپا در ویانا ارائه شده است. در این حال آمریکا دیروز دوشنبه گفت که ایران از درخواست‌های نامربوط دست بردارد. همکارم مقیم نایب فشرده گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را پیشکش می‌کند.
خبرگزاری رسمی ایران ایرنا خبر داده که ایران به متن پیشنویس ویانا پاسخ کتبی داده است. تهران اعلام کرده که در صورت واکنش واقع بینانه و انحطاف پذیر امریکا موافقتنامه امضا خواهد شد. پیش از این ایالات متحده گفته که پاسخ خود به متن نهایی اتحادیه اروپا برای احیای توافق هسته‌ای با ایران را به طور غیر علنی به این اتحادیه خواهد داد و تنها راه این است که ایران از درخواست‌های نامربوط خود دست بردارد. گفته می شود که امضای احتمالی توافقنامه هسته‌ای سال 2015 ممکن است که تعزیرات ایالات متحده را بر نفت ایران لغو کند. ایران روزانه 2.5 میلیارد بیرل نفت تولید می کند. صادرات نفت ایران در بازارهای فروش جهانی در کاهش نرخ نفت کمک می کند. در این میان آقای امیرحسین عبداللهیان وزیر خارجه ایران در نشست خبری خود وعده داده بود که ایران تا شامگاه دوشنبه پاسخ کتبی خود را به اتحادیه اروپا می سپارد. وی همچنین از موافقتنامه شفاهی امریکا با دو درخواست حکومت ایران در مذاکرات احیای برنامه جامع اقدام مشترک بر جام خبر داده و گفته بود که دولت ایالات متحده در مورد یک موضوع آن هم باید انعطاف نشان دهد. وزیر خارجه ایران همچنان مشخص نکرد که واشنگتن کدام درخواست‌های تهران را پذیرفته و درباره چه موضوع اختلاف باقی مانده است. آقای عبداللهیان اضافه کرده بود اگر نظریات آنها پذیرفته شود آمادگی دارند که در نشست وزرای خارجه جمع بندی کرده و توافق را اعلام کنند. در این حال جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مذاکرات هسته‌ای میان ایران و قدرت‌های جهان نقش هماهنگ کننده را ایفا کرده است. اما فراتر از این نقش متن پیشنهادی او جان دوباره به مذاکرات احیای برجام در زمان بخشید که به نظر می رسید مذاکرات با بنبست مواجه شده است. همزمان نت پرایس سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده گفته که واشنگتن پاسخ خود را به صورت علنی اعلام نمی کند بلکه آن را به طور مستقیم در اختیار آقای بورل خواهد گذاشت. وی همچنین گفته که تنها راه دستیابی به توافق برای بازگشت دو جانبه به برجام این است که ایران از خواستهای غیر قابل پذیرش و فرا برجامی خود دست بردارد. او افزود که آنها از مدت‌ها قبل گفتند که این درخواست‌ها نامربوطند.
بیشتر از خبر.
ده‌ها خانواده‌ای که به دلیل جنگ در پنشیر از محلاتشان بیجا شدند در وضعیت ناگوار به سر می‌برند. شمار زیادی از این خانواده‌ها در مرکز ولایت پروان در زیر خیمه‌ها و در خانه‌های کرایه‌ای به سر می‌برند. آنها می‌گویند که به کمک و دستگیری نیازمندند اما تا حال از هیچ آدرس برایشان کمک و رسیدگی صورت نگرفته است. همکارم با جزئیات بیشتر.
دلاور 60 ساله 3 ماه قبل که در روستایشان جنگ شدت گرفت همراه با خانواده 12 نفریش از پنشیر به مرکز پروان آورده شد. او در روستای سنگ لخشان ولسوالی شتل ولایت پنشیر زندگی میکرد، جایی که حالا به ساحه جنگی میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت تبدیل شده است. دلاور از چگونگی آوارگیشان به ما قصه میکند.
امارات اسلامی اومد اونجا بقا و خیز جنگ شد. ما مجبور شدیم سر لچ و پای لچ امو جان خودا کشیدیم. اولی شخصا من خودم مریضی داشتم، سیاسرم مریض بود، آوردیم اینجا بر سراج بیچاره هم فوت.
دلاور در مورد وضعیت آواره شدنشان ادامه می دهد.
دیگه درگیری شد، ما امو جان خودا کشیدیم. اینمی لباس ها هم که می بینی خدا قوما رو نگیره، اینمی ها داده ایم به کمکی. ما رفتیم هم که یک در جلی چپنه بیاریم، ملا صاحب ها اجازه ندارد. تعداد 200 دود است قطع ما یک جای مهاجر شده است. ما اینه میگه 3 ماه شده است که اومده.
دلاور حالا با خانوادهش در حاشیه شهر چاریکار مرکز ولایت پروان در یک خانه کرایه زندگی میکند. کرایه خانه هایی که بیجا شدگان پنشیر در اینجا می پردازند از 600 تا 2000 افغانی است. او در این حال از اداره امور مهاجرین طالبان در ولایت پروان شکایت و انتقاد می کند که به وضعیت ناگوار آنان توجه نکرده است.
از ریاست مهاجرین به خدا اگر معلوم باشه این ما سه ماشو که نمی جاستید، اگر یک پرسون کده باشه که شما چیزی داره یا نداره خب به خدا.
فیض محمد گلبهاری مدیر عمومی امور بیجا شدگان ریاست مهاجرین طالبان در ولایت پروان در این مورد به رادیو آزادی صحبت میکرد.
اینجا مراجعه کردن از جمله 600 فامیل پیش ما اینجا ریاهز آوردن که بعد از سروی و شناسایی از یا ما حدود 290 فامیل از این ثبت راجستر کردیم که به تاریخ 27/4/1401 با مؤسسات هوچه ها یعنی امان کننده مؤسسات خارجی با اونا ذریعه ایمیل روان کردیم تا فعلا هم اونا مصروف هستن. انشالله انقریب میان این فامیل های باقی ماندهش هم که 290 فامیل پیش ما ثبت راجستر شده یا هم سروی میکنن مورد کمک و مساعدت قرار میدن.
پس از برگشت طالبان به قدرت در 24 اسد سال گذشته که این گروه کابل را تصرف کردند، جنگ در پنشیر یک هفته بعد از آن شروع شد. طالبان در اوایل ماه سنبله به پنشیر هجوم بردند و با نیروهای جبهه مقاومت ملی نزدیک به 15 روز در ولسوالی شتل، ولسوالی آنابه، خواک و دربند به جنگ پرداختند تا این ولایت را تصرف کردند. آمار دقیق از مجموع خانواده های بیجا شده به اثر جنگ های پنشیر در پروان موجود نیست. اداره امور مهاجرین طالبان در پروان میگوید آنان تنها خانواده هایی از بیجا شدگان پنشیر که به آنان مراجعه کرده اند را ثبت کرده اند که تعدادشان نزدیک به 300 خانواده میرسد. گلشیرین 45 ساله نیز از شمار خانواده های بیجا شده پنشیر است که با خانواده 7 نفری اش در پروان به سر میبرد. او از مشکلات و پریشانی هایش میگوید.
شوهر ما یوتا ساز است قرضداری نزدیک خونه اومده نمیتونه. کمی هفت است یه اثر یک تا بچه عمره کنم بخاری و زاری روز ما بگم میکنم شو عمر رو اسم میکنم. قرضدار او گار هستیم. این همی چادره که سر ما را گرفته این بر اومده. طالب ما ما بر اومده. دیگر ای بخش ما نمونده ایم که همه خواه کش کدگی بر اومده نیم تو دخونه مادر ما بر اومده. و هر چیز دلیل رو داریم. وسایل خونه نداریم. پیسه نداریم. این میل کرای خونه سر ما چپه است. پیسه نداریم که بدیم.
وضعیت ناگوار زندگی بیجا شدگان ناشی از جنگ پنشیر در حال به میان می آید که به گفته برخی از باشندگان ولایت پنشیر سلسله کوچ کردن ها و بیجا شدن خانواده ها از این ولایت همچنان در این اواخر ادامه یافته است. زیرا به روز سه شنبه و چهار شنبه هفته گذشته در منطقه پوجاوه و به روز شنبه هفته جاری در منطقه عبدالاخیل ولسوالی دره پنشیر میان طالبان و نیروهای جبهه مقاومت جنگ چندین ساعته صورت گرفت. به گفته مردم محل ادامه و گاهی هم شدت جنگ میزان بیجا شدن خانواده ها را از محلاتشان افزایش می دهد.
پیام ها و نظریات شما
یک روز سیاهی بود که 15 آگست روزی بود که من دقیق بیاد دارم روزی بود که همگی ترس داشتن که چی اتفاق میفته. اصلا هیچ کی نمیفهمید که چی اتفاق میفته. همگی سرگردان بود. من فعلا هم حالا هرچند که یک سال از این گذشت ولی فعلا هم وقتی حس میکنم وقتی چشمایم بسته میکنم حس میکنم که مردم اینمی لحظه در حال فرار هستن. یعنی فراری که اصلا نمیفهمه که چی کار میکنن، سرنوشت چی میکنه با اونا. متاسفانم تا یک وضعیت در افغانستان حکم فرما شده بود.
بعد از سقوط جمهوریت این یک سال تلخترین سال در زندگی من و تمام مردم افغانستان بود و است. ما مردم افغانستان به مشکلات گوناگون گرفتار شدیم، از لحاظ روحی، روانی، اقتصادی، امنیتی. یک سال تمام به ناامیدی، دلهره، ترس و بیم سپری نمودیم. آرزو میکنیم که اولین و آخرین سال باشد، چرا که مردم زجر دیده ما توان هیچ نوع درد و رنج و غم را ندارد.
ای روز ما به نام یک روزی سیاه افغانستان، یک روزی پیروزی جهل بر دانایی، خفه شدن گلون آزادی و استقلال، بخصوص استقلال و حق و حقوق زنان، این هم می دانم. روزی که طالبان آمده ما در خانه هستیم، یمو چند روپا ماشه که ما داشتیم، ما در فامیل که 12 نفر هستیم، اکثر ما از طبقه اوناس هستیم، کارگر نداریم.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، با نشر پیام های شما میرسیم به پایان مجله خبری و نشرات امروز رادیو آزادی. من سلطان محمد سرور و همکارانم ساعت 7 فردا با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهیم بود. اما شما می توانید روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید. شاد و کامگار باشید.